استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های روز، ریاست جمهوری افغانستان میگوید پس از لغو نشست قطر، اکنون اولویت حکومت وحدت ملی برگزاری لویجرگی مشورتی صلح است. و پس از استعفای وزیر مالی پاکستان و انتقادات شدید به خاطر افزایش بحران مالی در این کشور، عمران خان در کابینه حکومت خود یک سلسله تغییرات را وارد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش‌های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
زلمه خلیلزاد به خاطر تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی صلح ابراز تأسف کرده است. قماندانی امنیتی ولایت فاریاب از وارد شدن تلفات به طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی های قیصار و دولت آباد خبر می دهد و قرار است دو نامزد پیشتاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در یک مناظره اشتراک کنند. تفصیل اخبار. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به خاطر آن چه تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی خوانده ابراز تأسف کرده است. آقای خلیلزاد دیروز در حساب توییترش نوشت با تمام طرفها در تماس بوده و همه را تشویق میکند تا به گفتگوها و پروسه صلح افغانستان متعهد بمانند. وی همچنان نوشته است که گفتگو همیشه یک نقطه کلیدی در نقشه راه سیاسی و صلح پایدار بوده و بدیل برای آن وجود ندارد. زلمه خلیلزاد در حساب توییترش نوشته است که از تمام جوانب می‌خواهد تا از فرصت استفاده کرده و با توافق روی لیست افرادی که از همه افغان‌ها نمایندگی کنند دوباره مسائل را در مسیر آن قرار دهند. زلمه خلیلزاد در ادامه نوشته که در صورت نیاز آماده است کمک کند. حکومت افغانستان وقت دیشب گفت که حکومت قطر نشست بین الافغانی در دوحه را لغو کرده است. علت لغو این نشست مخالفت قطر با فهرست هیئت حکومت افغانستان خوانده شده است. حکومت افغانستان به روز سه شنبه هفته جاری فهرست یک هیئت 250 نفری شامل سیاسیون، مقامهای حکومتی، فعالان مدنی، زنان و خبرنگاران را برای اشتراک در نشست بین الافغانی در دوحه اعلان کرد. انتظار می رفت که نشست با اشتراک هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شود. قماندانی امنیتی ولایت فاریاب از وارد شدن تلفات به طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی های قیصار و دولت آباد خبر می دهد. عبدالکریم یورش سخنگوی این قماندانی امروز جمعه به رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بر این دو ولسوالی دست به حملات زدند و افزود
عملی دشمنان با شجاعت و مقامات نیروهای امنیتی و دفاعی در تشکیل مسایی با خیزش های مردمی به عقب زده شد که در نتیجه در ولسوالی دولت آباد ما دشمن سه کشته و دو زخمی بر جا گذاشت و همچنان در ولسوالی قیصار هفت کشته و داشت دشمن ما چهار نفر شهید و دو نفر زخمی از نیروهای امنیتی و دفاعی داشتیم.
طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. مقام ها در نورستان از کشته شدن پنج طالب مسلح در این ولایت خبر دادند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در ولسوالی نورگرام وارد شده است و افزود
په نورګرام ولسوالی کې سحر وختي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا نه حمله شوې او دغه حمله په شاتم بول شوې دي. د طالبانو پنځه کسان تر اوسه پورې وژل شوي معلوم شوي دي. د جنګول په نوم باندې د طالبانو پخواني ولسوالو چې عمومي نظامي قومندان هغه هم په دغه پنځو کسانو کې دي.
طالبان در این مورد هم تا حال چیزی نگفتند. در عین حال گزارش شده است که دیروز در نتیجه پرتاب راکت از سوی طالبان بر ولسوالی دوآب ولایت نورستان که در همسایگی ولسوالی نورگرام قرار دارد یک پلیس کشته و چهار تن زخم برداشتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. لوی سورنوال امریکا میگوید که تحقیقات رابرت مولر سورنوال خاص نشان میدهد دولت روسیه تلاش کرده بود تا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا مداخله کند، ولی این بار این را گیروس پیش از نشر یک نسخه ویرایش شده گزارش مولر در واشنگتن گفت. اما آقای بار افزود که در نتیجه این تحقیقات شواهد دریافت نشده که نشان بدهد دونالد ترامپ و یا اعضای تیم کمپاین وی با روسیه در تلاشش برای مداخله در انتخابات آمریکا سازش کرده بودند. لوئیس هرندوال آمریکا همچنان گفت این گزارش نشان نمی‌دهد که دونالد ترامپ در جریان تحقیقات مولر برای ایجاد مانع در زمینه تامین عدالت تلاش کرده بود. یک نسخه ویرایش شده گزارش 400 صفحه‌ای رابرت مولر دیروز در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفت و در اینترنت نیز منتشر شد. دموکرات‌ها در واشنگتن ویلیام بار را متهم کردند که تلاش می‌کند تا از رئیس جمهور دونالد ترامپ در برابر یافته‌های منفی این گزارش دفاع کند. قرار است دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در یک مناظره اشتراک کنند. این مناظره که در تاریخ سیاسی اوکراین به سابقه خوانده می شود، امروز میان ولادیمیر زلنسکی و پترو پروشنکو در یک استادیوم کیف برگزار خواهد شد. ولادیمیر زلنسکی تعهد کرده است که در صورت انتخاب شدن به رئیس جمهور اوکراین در مورد پیوستن اوکراین به ناتو همه‌پرسی را برگزار خواهد کرد. بر اساس نظر سنجی‌های پیش از دور دوم انتخاب با ریاست جمهوری اوکراین که قرار است به روز یکشنبه هفته آینده برگزار شود، زلنسکی از رقیبش رئیس جمهور پترو پروشنکو پیشی گرفته است. و کریستی کالیولایت رئیس جمهور استونیا به روز پنجشنبه 8 اپریل با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو گفتگو کرد. کالیولایت که بعد از افتتاحی ساختمان جدید سفارت استونیا از مسکو دیدن کرد و پوتین گفت همسایه ها حتی در صورت داشتن اختلافات مشخص باید با هم گفتگو کنند. پوتین به رئیس جمهور استونیا گفت فقدان تماس میان مردمان رسمی، نهادهای دولتی و میان همسایه ها یک وضعیت عادی نیست. روابط میان استونیا و روسیه از چندین سال به این سو سرد بوده است.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استیدیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که پس از لغو نشست قطر، اکنون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح در اولویت حکومت افغانستان قرار دارد. این را ارگ ریاست جمهوری می گوید.
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
در این مورد با یک آگاه سیاسی و امنیتی افغان نیز مصاحبه کرده ایم.
ما فکر میکنم اول به ارتدن یزید اول تاخیر رسیده بودم که هیچ کنان ضرورت نداره. همون مذاکرات صلح باید این تعقیب شود و این روی یزید کار انداخته شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته است احتمالاً تا دو هفته دیگر نتایج انتخابات ولایت‌های باقی مانده به شمول کابل نهایی شود. جزئیات تا دقایق دیگر. گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان می‌شنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان پس از استعفای وزیر مالی این کشور برخی تغییرات را در کابینه خود وارد کرده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفته‌وار رأی من حق من نشر می شود. در برنامه امروز
خواستای نامشروعی که در این دوره انتخابات ولسی جرگه صورت گرفت، هیچ وقت چنین گپایی را در کمیسیون مستقل انتخابات نشنیده بودم.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تایر روشان در بخش تکنیک مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطور که پیشتر هم گفتم، ریاست جمهوری افغانستان گفته است پس از لغو نشست قطر، آلا اولویت حکومتی کشور برگزاری لوی جرگی مشورتی صلح است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی همچنان گفت تهیه لست از جانب قطر در برابر لست هیئت حکومت افغانستان اهانت بر اراده مردمی کشور است. با این حال کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گفته است برای برگزاری این جرگه تمام آمادگی ها گرفته شده و در آن از تمامی ولایات افغانستان مردم اشتراک خواهند کرد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
حکومت افغانستان میگوید با لغو شدن نشست قطر حالا لوی جرگه مشورتی سال برای حکومت اولویت دارد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در این باره به رادیو آزادی گفت:
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
آقای مرتضوی همچنان گفت در برابر لست هیئت افغانستان برای اشتراک در نشست دوحه با طالبان، دولت قطر یک لست دیگر را پیشکش کرد که این کار به گفته وی به اراده صلح افغانستان اهانت میباشد. به گفته مرتضوی لست تهیه شده سوی افغانها همه جانبه بود که در آن نمایندگی همه اقشار در نظر گرفته شده بود. قرار به این بود که پس از نشست هیئت افغانستان با طالبان در قطر برای گرفتن نظریات مردم در کابل لوی جرگه مشورتی صلح برگزار شود، اما حالا نشست قطر لغو شده. حکومت افغانستان تاکید میکند که لوی جرگه مشورتی در تاریخ تعیین شده آن برگزار خواهد شد. کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی میگوید قرار است این جرگه به تاریخ 9 ثور برگزار شود که برای 4 روز دوام خواهد کرد. در این جرگه بیش از 2500 تن از تمام افغانستان اشتراک خواهند کرد. ضیاءالحق مرخل معاون کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی به رادیو آزادی میگوید تمام آمادگی ها برای برگزاری این جرگه گرفته شده و به تاریخ تعیین شده برگزار خواهد شد. ما تمام تدابیر را گرفته ایم و به مردم و سیاسیون اطمینان می دهیم که از این جرگه به هدف کدام کمپاین استفاده نمی شود. در اینجا فقط یک کمپاین می شود که آن کمپاین صلح است. امرخیل می گوید اعضای این جرگه از تمام افغانستان از میان علما، زنان، بزرگان قوم، خبرنگاران، جوانان و سیاسیون انتخاب شدند و قرار است نظریات و مشوره هایشان را درباره صلح با طالبان با حکومت شریک کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
قرار بود نشست میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان امروز در قطر برگزار شود، اما جنجال ها و اختلافات بر سر فهرست اشتراک کننده ها باعث شد که ناوقت دیشب ارگ ریاست جمهوری بگوید حکومت قطر نشست دوحه را لغو کرده. با لغو نشست دوحه اکنون حکومت میگوید برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در اولویت قرار دارد. آیا برگزاری این جرگه بر تامین صلح در افغانستان کمک خواهد کرد؟ با لغو نشست قطر عملیات بهاری طالبان و عملیات خالد از سوی حکومت شدت خواهند گرفت؟ این پرسش ها را در جریان یک صحبت تلفنی ساعت پیش از عتیق الله امرخیل آقای امور امنیتی و سیاسی افغانستان پرسیدم. آقای امرخیل در آغاز در مورد لغو نشست قطر نظرش را چنین بیان کرد:
ما و کل ملت افغانستان امیدوار به این بود که امریکا حاضر شد با طالبان مذاکره بکنه و در پالوی ازو آماده بسازه مذاکرات بین الافغانی، یعنی بین دولت افغانستان، مردم افغانستان و طالبان، هم که اون هم مردم افغانستان است، کسی دیگه نیست. اما دیده شد که تمام تلاش ها، تمام در تلاش هایی که جناب خلیلزاد کرده 8 دوره مذاکرات کرد به یک مسئله بسیار عادی برای هم خود و نتیجهش به طرف منفی رفت، به طرف صفر رفت. خب چی مسئله سری چی بوده؟ مسئله سری بوده که کی و چی کی در نشست قطر اشتراک بکنه. ای که دولت افغانستان اشتباه بزرگی را کرده، واقعا میره به اشتباه خود را بخواه. چون در از این نشست ضرور نبود که ما 250 نفر مرکب از دولت و غیره و غیره را جمع بکنه و این نه از کدام عروسی بود، نه از کدام دو تل بود، یک چیز بود. ضرورت بود که اگر 20 نفر، 25 نفر یا چند نفر مشران قام، بزرگان قام و کسایی که صاحب نفوذ بودن، کسایی که طالبان می شناختن یا به اونا به طور مثل شناخت صادقه داشتن یا عالیه داشتن یا مشرای قوم.
پیش از این که قرار بود نشست قطر میان هیئت افغانستان و نماینده های طالبان برگزار بشود، طالبان عملیات بهاریشان به نام الفتح نیز اعلان کرده بودند. با لغو از این نشست اکنون چی فکر میکنین که جنگ ها در افغانستان شدت خواهد گرفت؟
سوال بسیار جالب و سوال خوب هم است. مثلا فرزیز که یه طالبان از قطر اعلان کرد، دولت افغانستان به نام خالد اعلان کرد، یعنی اظهارات جنگ بود، جنگ در جریان داشت، جنگ ختم نشده بود و از طرف دیگه طرفین میخواستن در جنگ دست بالا داشته باشه و طالبان را هم میفهمی که اونا میگن که ما مذاکره با امریکا میکنیم، با طالبان و افغان دولت افغانستان هنوز در جنگ بود، مذاکره نبود. بنان وقتی که اعلان چیز شد و مذاکرات هم قطع شد، چی مانا؟ اما اصلا اهداف جنگ سیاسی، اهداف سیاسی جنگ نیست که، اهداف که توسط سیاست و مذاکره به دست نواد بنان جنگ میشه. وقتی که مذاکرات قطع شد، طبعا واضح گپ است که هر دو طرف اظهارات جنگ میگیره، هر دو طرف پشت میکنه که جنگ بسیار طرف مقابل ضربه قوی بزنه، یا مذاکرات حاضرش بکنه یا به اصطلاح مغلوبش بکنه و از بین ببرشه. به این خاطر من فکر میکنم که جنگ شدید خواهد شد، تلفات زیاد خواهد شد از هر دو طرف، اینطور نیست که یک طرف تلفات بده.
اکنون ارگ ریاست جمهوری گفته که پس از اینکه نشست قطر لغو شد، اولویت حکومت افغانستان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح است که در تاریخ تعیین شده در نهم ثور برگزار خواهد شد. شما چی فکر میکنین که در نمودن از این لوی جرگه چقدر میتونه که به تامین صلح در افغانستان کمک کنه؟
ببینین، اول خامیده ببینین که در بین دولت افغانستان یک زبان وجود نداره. بعضی هم حمید عبدالله ای نشست به اصطلاح ایلوی جرگر اونا چیز کنه تحریم کنن، یک تعداد کسانی که به اصطلاح در کاندیدای ریاست جمهوری اونا هم تحریم کنن، یک زیاد تحریم کنن. یعنی به این معنی که اگر محصره که 100% بود اینا به 50% تنزل کن. خب به هر سرسیر هم نگذارن، فرض کنم که همی جرگه سال یعنی شلوه جرگت فیصله بایی بکنه که با طالبان مذاکره شد، یا فیصله بایی بکنه که یک نوع حکومت به وجود بیاد. خب این خو الزامی نیست، الزامی نیست، این خو فقط یک مشورتی هست. من فکر میکنم اول به اشتدن یعنی از اول تاخیر رسته بودم که چنان ضرورت نداره، اما مذاکرات صلح باید این تعقیب شود و این روی از این فشار انداخته شود.
عتیق الله عمرخیل آقای امور نظامی و سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پس از این که اسد عمر وزیر مالی پاکستان استعفا داد، صدر اعظم کشور تغییر و تبدیل در کابینه خود وارد کرده. این در حال است که حکومت عمران خان به خاطر افزایش بحران مالی در پاکستان زیر انتقادات شدید قرار دارد. مقیم نایب این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیوی پی یک با من است. نایب صاحب سلام به شما، خوش آمدین. جزئیات در مورد استعفای وزیر مالی پاکستان، تغییرات در کابینه و همچنان وضعیت اقتصادی کشور چیست؟
بله دقیقا، امی استعفای اسد عمر وزیر مالی پاکستان باعث یک فشار جدید بر حکومت عمران خان شمرده شده و عمران خان می فهمین که با بلند رفتن نرخ کالاهای مصرفی بسیار زیر فشار قرار داره، یعنی مورد انتقاد مردم است، و به خاطر از اینکه خود روپیه پاکستانی، پول رایج پاکستان، از آغاز سال 2018 میلادی تا بال 30% ارزش خود از دست داده. ساعت پس از اینکه عمر اسد وزیر مالی پاکستان در تویتر خود استعفای خود نوشته کرد، عمران خان نشست خبری برگزار کرد و برای اولین بار تایید کرد که کشور به مشکلات اقتصادی قرار داره. او گفت که ما به تصمیم های دشوار نیاز داریم و باید از خود صبر و شکیبایی نشان دهیم. آقای خان از مردم پاکستان خواست تا در کنار وزیر مالی جدید بایستند. او عبدالحفیظ شیخ که چندین مقام در صندوق بین المللی پول ایفا کرده به حیث وزیر مالی این کشور تعیین کرد. شیخ در دوران ریاست جمهوری آصف زرداری هم از سال 2010 تا سال 2013 میلادی به حیث وزیر مالی پاکستان کار میکرد. صدر اعظم پاکستان همچنان مشاور خود اعجاز خان به حیث وزیر امور داخله تعیین کرد. اعجاز خان چندین مقام در اداره استخبارات پاکستان کار کرده. در ضمن به سلسله امی تغییر تبدیلا، فواد چودری وزیر اطلاعات پس از این به حیث وزیر ساینس و تکنولوژی کار میکنه. بله.
نایب صاحب، استعفای وزیر مالی پاکستان چی تأثیر را بالای کشور داره؟
ببینین، اسد عمر شخصی بود در کابینه عمران خان که مذاکرات با صندوق بین المللی پول پیش می برد که تا کمک بسته کمکی 8 میلیارد دلاری را به پاکستان بیاره تا بحران اقتصادی را حل کنه. استعفای آقای اسد چند روز بعد از این صورت می گیره که او در واشنگتن با اداره بین المللی پول صحبت کرده. معلوم میشه که دوجه نتونسته چیزی را به دست بیاره و ایالات متحده که بالای ای اداره نفوذ بسیار زیاد داره، صندوق بین المللی پول گفته که نباید به اسلام آباد کمک شود، چرا که پاکستان در بخشی از ابتکار زیربنایی به نام کمربند ورا چندین میلیارد دلار از چین گرفته. همچنان پاکستان 6 میلیارد دلار قرضه کمک از عربستان سعودی به دست آورده، از امارات متحده عرب به دست آورده، ولی با آن هم گفته میشه که ذخایر اسعاری پاکستان رو به تمام شدن است و بحران اقتصادیش رو به افزایش.
بسیار زیاد تشکر. مقیم نایب بود که میگفت پس از استعفای وزیر مالی پاکستان و انتقادات شدید به خاطر افزایش بحران مالی در این کشور، عمران خان در کابینه خود یک سلسله تغییرات را وارد کرده، عبدالحفیظ شیخ وزیر مالی جدید پاکستان تعیین شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا دقایق دیگر پیام های شما را نشر خواهیم کرد، اما اکنون گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته احتمالاً تا دو هفته دیگر نتایج انتخابات ولایت های باقی مانده به شمول کابل نهایی خواهند شد. منشی این کمیسیون به رادیو آزادی گفته است تا اخیر هفته آینده بدون کابل نتایج بقیه ولایت های باقی مانده برای اعلام به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده می شود. در این حال ارگ ریاست جمهوری انتظار دارد تا کمیسیون های انتخاباتی هر چه زودتر نتایج ولایت های باقی مانده را اعلان کند تا حکومت دور 17 شورای ملی را با ترکیب اعضای جدیدش اعلان کند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید دو سال سه اعضای جدید ولسی جرگه پیش از این اعلان شده و اگر حکومت بخواهد شاید بتواند بر اساس قانون شورای ملی جدید را افتتاح کند. محمد قاسم الیاسی منشی این کمیسیون روز جمعه به رادیو آزادی گفت اگر حکومت منتظر اعلان نتایج تمام ولایت ها است، این نتایج ممکن تا دو هفته دیگر نهایی شود. به گفته ای آقای لیاسی، کار بالای نتایج انتخابات ولسی جرگه حوزه کابل از روز شنبه به این سو آغاز شده و ممکن تا دو هفته دیگر طول بکشد.
حوزه کوچیا فقط باقی مانده کورم، انشالله شاید یک شنبه یا دو شنبه بره. پکتیا ممت رو به اتمامه، شاید رو شنبه فرستاده شده. دیگه باقی نمونده، دیگه کندوز و بغلان و میدان بردک مانده، انشالله تا پایان هفته آینده احتمالا غیر از کابل سایر حوزه ها فرستاده خواهد شد. البته او پارلمان افتتاح میکنن و مربوط به خود دولت میشه دیگه. بعضیا میگن اگه با دو سلس هم افتتاح کنه، با توجه به این که از اونهای مختلف هم حالا نتایج اعلام شده، شاید بتونه دولت افتتاح کنه.
انتظار میرفت رئیس جمهور افغانستان 1.5 ماه پیش، یعنی در 15 اوت، دوره 17 شورای ملی را با ترکیب جدید اعضای ولسی جرگه افتتاح کند، اما به دلیل اعلان نشدن نتایج نهایی تمام ولایت ها تا حال افغانستان فاقد قوای مقننه است. انتخابات ولسی جرگه این کشور در اواخر ماه میزان سال گذشته هجری شمسی برگزار شد و حکومت افغانستان به دنبال ادعاهای تقلب گسترده در این انتخابات قانون انتخابات را تعدیل کرد. به دنبال تعدیل این قانون، اعضای پیشین کمیسیون های انتخابات عزل و ممنوع الخروج اعلان شدند. اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به ضعف مدیریت و سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهمند. حالا که حدود 1 ماه از آغاز کار اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی سپری شده، اعضای جدید نیز تا حال موفق به اعلان نتایج نهایی انتخابات ماه میزان نشدند. در همین حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان انتظار دارد تا کمیسیون های انتخاباتی نتایج ولایت های باقی مانده را نهایی کنند تا حکومت دور 17 شورای ملی را با ترکیب جدید افتتاح کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه به رادیو آزادی گفت
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده. امیدوارم که کمیسیون انتخابات هرچه زودتر اونا را اعلان کنه تا ما پارلمان جدید با ترکیب جدید است.
پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته هر زمانی که کمیسیون شکایت انتخاباتی نتایج ولایت های باقی مانده را بفرستد به زودترین فرصت اعلان خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی همچنان از کمیسیون شکایت خواسته تا هر چه زودتر نتایج ولایت های باقی مانده را نهایی سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
افزایش ناامنی ها توریسم در ولایت بدخشان را با دشواری روبرو ساخته. مقامات محلی این ولایت میگویند افزایش ناامنی ها در شهرهای کندز، بغلان و حضور طالبان در ولسوالی های وردوج و یمگان یک مانع در برابر سیاحان خارجی به مناطق توریستی بدخشان شده است. جزئیات بیشتر را از نعمت الله احمدی، خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان، میشنوید.
احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان، میگوید که صنعت گردشگری در گذشته ها از رونق خوبی برخوردار بود و گردشگران بیشماری از کشورهای خارجی به بدخشان می آمدند. اما والی بدخشان میگوید که دوام جنگ ها و گسترش ناامنی ها صنعت گردشگری را در این ولایت به چالش کشیده و حضور گردشگران خارجی را کم رنگ ساخته است.
در گذشته های دور که افغانستان صاحب امنیت بود، گردشگرها یا توریست ها از راه های دور، از کشورهای آمریکایی و اروپایی، از طریق کابل بالاخره از راه زمینی به بدخشان می آمدند و از طریق فیض آباد می رفتند به پامیرات. که متاسفانه بعد از جنگ های تحمیلی بالای افغانستان، که بدخشان هم جزی از افغانستان است و جنگ ها در اینجا به شکل دوامدار تا هنوز هم دوام دارد، صنعت گردشگری را سخت متضرر ساخت.
صدیق لالزاد، مسئول اداره گردشگری بدخشان، میگوید که با وجود ناامنی ها این ولایت در سال گذشته میزبان 165 گردشگری خارجی و بیش از 7000 گردشگر داخلی بوده است. اما مسئولان اداره گردشگری بدخشان میگویند که گردشگران خارجی به دلیل افزایش ناامنی ها در مسیر راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان از طریق کشور تاجیکستان عازم این ولایت میشوند.
ما سال گذشته 165 گردشگری خارجی را داشتیم که از 29 کشور جهان آمده بودند و ما تنها در شهرستان شهدا که از گردشگاه میم بدخشان است در حدود بیشتر از 7000 گردشگری داخلی را داشتیم. گردشگرای بیرونی یا جهانگردای خارجی به بدخشان میان، مشکلات امنیتی ولایت قندوز، مسیر فیض آباد بدخشان که از راه تاجیکستان وارد ولسوالی شکارشم بعدم به پارک ملی واخان میشوند.
شبیر احمد، یک تن از آگاهان امور اقتصادی در بدخشان، میگوید که اگر دولت به تامین امنیت این ولایت توجه کند و امنیت راههای مواصلاتی نقاط گردشگری را تامین نماید، صنعت گردشگری در بدخشان رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد.
توریسم یا گردشگری یکی از مؤلفه‌های رشد اقتصادی در دنیا امروز مطرح است و خوشبختانه این ظرفیت در بدخشان سرشار است. اما متاسفانه آنچه که سبب شده این منابع از دید گردشگران و جهانگردان به دور بمانه، موانع امنیتی است. اگر دولت بتونه که مناطق امنی بدخشان تصفیه کنه و راه‌های رفت و آمد به پارک ملی و مرکز بدخشان باز شود، بدون شک صنعت توریسم میتونه برای انکشاف اقتصاد محلی در بدخشان بسیار موثر باشه.
مقام های محلی بدخشان میگویند که پس از اعلام ولسوالی واخان به عنوان دومین پارک ملی، بیشترین تلاش ها را برای تقویه صنعت گردشگری متمرکز ساختند و در تلاشند تا با تصفیه مناطق ناامن از وجود شورشیان، امنیت راه های مواصلاتی نقاط گردشگری بدخشان را تامین نمایند.
پیام ها و نظریات شما
بالی از ایراد ولسوالی شیندان، زیرکو، خیریه، امارات، تقریبا 150 جریب زمین به گندم و زمین رود برگشته، همه آلونا رو ببرده، همه خونه رو ببرده. دولت ها براتین، دولت گوش نمیگیره به مقام باران سلام رو برسانید. اینی یک دشت یک جا با ما معلوم کنه که ما بریم با این دشت با منی چیچ گوش نا با دشت و ایران فرام بودشتر گوش نمی پیش نه و سهلی به سرخ بیام وجود بلندتر ببرتیم گوش ما در پلان ما نیم با ما چی انمار به افغانستان خنات میکنه. خوب که ما مهاجر شیم، تقریبا یک 300 خونه هستیم، بریم به ایران یا با دگه کشوری اغم مار میخوری یک دفتری دگه جا خبر داره مار راهنمایی کنه که ما بریم با زندگی خیق با ما یاد با در زمینات مکن دان نفر میشین حیات بیاید ببینه جا مار ببینه از بار خدا ما باب که رود میبر مار خلاص کرده تا حال 5-6 داره او بوده بکشته خدا حافظ. سلام مار با مکان بالان برست. اسم من محمد زیرین خطریه امارت خون سالف زید.
من یک معلم هستم از ولسوالی نمبردی کولنگ مربوط به ولایت بامیان. پنج روز شده که معاشای ما اجرا نشده، علت چی؟ امیر بنوریه نهضت لطف نموده یک مصاحبه کنید، علت چی؟ گاهی تخصیص نیه، گاهی یک چیز. ما مردم که از دست قصداری و پیش دکاندار خیلی خجالتی میکشیم، خیلی مشکل است، اقتصاد ما ضعیف است، در 6,000-7,000 ماش که نمیشه با زمان در وقت اجرا نمیشه. لطفا امیر با نوریه نهضت سخنگوی وزارت معارف در تماس شدید. از لطف شما تشکر. سلام علیکم و رحمت الله.
پیام شما نظر شماست.
1:30 پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به خاطر آنچه تأخیر در گفتگوهای بین الافغانی خوانده ابراز تأسف کرده است. حکومت افغانستان میگوید این گفتگوها که قرار بود امروز در دوحه آغاز شود از سوی حکومت قطر لغو شده است. مقام های پلیس فاریاب میگویند که دیشب در ولسوالی های قیصار و دولت آباد 10 طالب مسلح و 4 نیروی امنیتی کشته شدند. مقام ها در نورستان از کشته شدن 5 طالب مسلح در این ولایت خبر میدهند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت این تلفات به طالبان در ولسوالی نورگرام وارد شده است. پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته است سلاح جدیدی که از سوی کره شمالی اخیراً آزمایش شد راکت بالستیک نبود. قرار است پترو پروشنکو و ولادیمیر زلنسکی دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین امروز در یک مناظره اشتراک کنند و در نظر است که حامیان الکساندر ووچیچ رئیس جمهور سربیا یک راهپیمایی را در بلگراد پایتخت این کشور برگزار کنند. این راهپیمایی در پی اعتراض‌های چند هفته‌ای که هدف آن براندازی حکومت ووچیچ خوانده می‌شود برگزار می‌شود.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار رأی من حق من آماده نشر است.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. در سالهای گذشته و کارزارها که بر بستن نگاه‌های سنتی و باز کردن راه بر مشارکت سیاسی زنان برای انداخته می شد به تابوی می مانده است. اما در سالهای پسین که از برداشتن گام‌های بلند زنان و سهم 50% در عرصه‌های سیاسی این زنان سخن زده می‌شود، هنوز مسیرها برای رسیدن به این اهداف پرچالش است. انتخابات مجلس نمایندگان که شکایت‌هایی را در پیوند به آزار و اذیت‌های جنسی و خواست‌های نامشروع از برخ نامزدان و ناظران زن به همراه دارد، بیشتر نگرانی ها را به همراه شده. این موزل چقدر صدافرین در برابر فعالیت زنان بوده است. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم و ما نخست گزارش را با هم میشنویم.
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رایم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کنیم.
فهیمه بابکرخیل یکی از نامزدان زن این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد. او گفت که اعضای رهبری گذشته کمیسیون مستقل انتخابات از وی خواست نامشروع داشتند. در این میان نظیفه بارکزایی که به حیث ناظر انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت ننگرهار کار میکرده میگوید در کنار ناامنی ها، آزار و اذیت جنسی، چالش دیگر سر راه زنان در این ولایت بوده است. مشکلات واقعا در ولایت ننگرهار وجود داشت. خواهران ما با مشکلات زیادی روبرو بودند که یکی خشونت جنسی و عدم مسئولیت آنان بود. نسوی هم شبکه زنان و توزگی در یک پژوهش که در 5 ماه انجام شده دریافته است که در کنار دیگر چالش ها، آزار و اذیت جنسی در انتخابات مجلس نمایندگان و خواست های نامشروع، موزل دیگر است که مشارکت سیاسی زنان را با موانی و مشکلات همراه ساخته است. روبینا همدرد، مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه:
میزان بلند آزار اذیت جنسی در برابر زنان در رشته سیاسی یکی از نکات است که باعث میشه که زنان نتونن آزادانه خود را کاندید بکنن و یا آزادانه برن از رای خود استفاده کنن.
شبکه زنان افغان این پژوهش را در 7 زون کشور انجام داده است و هنگام گردآوری آن با 5525 تن گفتگو شده است. پیش از این بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز در یک پژوهش دریافته بود که در پروسه انتخابات زنان در بخش‌های گوناگون کشور آزار و اذیت جنسی شدند. در انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان 417 زن در سطح این کشور خودشان را برای کرسی‌های این مجلس نامزد کرده بودند و همین گونه صدها هزار تن از زنان در این انتخابات به عنوان رای دهنده اشتراک داشتند. کمیسیون مستقل انتخابات این موزل را می‌پذیرد و وعده می‌دهد که برای جلوگیری از این گونه مشکلات سر راه زنان در انتخابات‌های پیشروی طرحی را آماده کردند. رحیم ظریفی یکی از این کمیشنران این کمیسیون:
برداشت طرح‌ها، پیشنهادات، چالش‌ها و مشکلاتی که هست، اینا ما براتون وعده می‌کنم هر تحقیق ما هم بررسی خودم می‌داشته باشیم در خود کمیسیون تا ما چطور بتانیم طرح‌های را شامل بسازیم تا مشکلاتی که در قبل وجود داشته تلاش و تعهد خود داریم که استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون حفظ بکنیم.
بیشتر شهروندان میگویند اگر اعضای رهبری گذشته کمیسیون‌های انتخاباتی به پای محاکمه کشانیده نشوند، هویت این کمیسیون‌ها بازگشتانده نخواهد شد. خواسته این شهروندان را با هم میشنویم. به ادامه برنامه باز می‌گردیم.
مینا دلیل مسئله رشته حقوق بنتون و گالدان هستم و مسئله یا مربوطی که انتخابات میشه و از ناظرین و از خانمایی که در اونجا مشغول وظیفه هستن و از اونا تقاضای نامشروع رابطه نامشروع میشود و این سبب میشود که جامعه رو به مختل شدن برود. من نگران این وضعیت هستم که بنام خدا ریحانه هستم، یکی از مسئولین حقوق. یک نگرانی است که در آینده و در انتخابات آینده خانما نخواهد مشارکت داشت و یک مشکلات را ایجاد کرده.
خانواده را دیگه اجازه نمیتونن به دخترای خود یا خانمای خود که در همچو پروسه ها اشتراک کنن.
درود دوباره. ما سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات و علوی سارنوالی را نیز دعوت کرده بودیم اما در برنامه حضور نیافتند تا پرسش هایی که برانان برمیگردد را پاسخ بدهند. آزار و اذیت زنان در افغانستان پدیده پنهان نیست و ما حالا اتهام هایی که بر رهبری گذشته کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات وارد شده، اگر بر آن رسیدگی نمی شود چه پیمانه زنان را از مسیرهای پیشرفت باز خواهد ماند و صد خواهد بود برای در حاشیه ماندن زنان. پرسش دیگر این است که آیا نهادهای عدلی و قضایی این جرأت را به کار خواهند برد تا در برابر کسانی که به آزار و اذیت یا خواستهای نامشروع از برخ نامزدان زن و یا ناظران زن در انتخابات مجلس نمایندگان متهم هستند اقدام بکند؟ قانون‌هایی که برای منع آزار و اذیت جنسی در برابر زنان ساخته شده تا چه پیمانه عملی شده است؟ فساد پیشگان چرا به پای محاکمه کشانیده نمی‌شوند؟ با این وضعیت انتخابات‌های پیشرو چقدر برای زنان چالش آفرین خواهد بود؟ همین پرسش‌ها و بیشتر از این را در برنامه امروز من با مهمانانم هر یک ملاله شینواری، فعال حقوق زن و شریفه زرمتی، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز می‌خوایم از خانم زرمتی بپرسم، شما قبلا در کمیسیون مستقل انتخابات بودید و قضایا را از نزدیک می‌دیدید. چقدر پدیده‌ای که حالا از اون نام برده میشه و در روزهای پسین گزارش‌های هم در این مورد نشر میشه، بس آزار و اذیت جنسی یا سخنان نامشروعی که برای خانما در انتخابات ولیسی جرگه به کار رفته، چقدر در اون زمان محسوس بود در زمانی که شما بودین در کمیسیون؟
از همه که اولتر به شنونده های رادیوی آزادی سلام و احترامات تقدیم میکنم. من فکر میکنم این خواستای نامشروعی که در این دوره انتخابات ولیسی جرگه صورت گرفت، هیچ وقت چنین گپایی را در کمیسیون مستقل انتخابات نشنیده بودم. ای که ما نه که ما به صفت کمیشنر در اوجه چند سال کار میکردیم، قبل از ما مردم های با رسوخ، مردم های با شخصیتی که در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکردن، چنون چیزی را از هیچ کس کسی نشنیده بود. تا که از طرف کمیسیون یک تعدادشان که خواستای نامش رو داشتن اگر یا تقاضا نمیکردن، ما فکر میکنم که هیچ وقت یک خواهر صدای خود بلند نمیکرد. اما آفرین جرأتشان که صدای خود از طریق مطبوعات به جهانیان رساندن، به حکومت افغانستان رساندن و عارض شدن، اجرات کردن. ای برای اولین بار چنین چیزی را من میشنوم، باز هم میگم آفرین به ای همشیرا. چیزی بود که باید صدایش خود بلند میکردن و صدایش شنیده میشد تا به ای موضوع نامشروعی که و ظلمی که در مقابل خواهرها صورت گرفتن جلو از کار گرفته شود.
شینواری صاحب، مشکلات هست، گزارش ها نشر شد، اسناد پخش شد، در اختیار رسانه قرار گرفت، در پیوند به این که خب حالا آزار اذیت جنسی یا گفتارهای نامشروعی در برابر نامزدان یا ناظرین وجود داشته، من میخوایم بپرسم که شما به عنوان یک فعال حقوق زن چقدر از این مسئله نگران بودین یا هستین؟
ما فکر میکنم که من نه تنها نگران بودیم بلکه مواجه شدیم با همچو مشکلات. مثلا وقتی که کمپین میکردیم ما و اگر عکس ما چاپ میشه سر دیوار در پایینش یک چند کلمه رکی که از طرف گروپایی که امرای ما رقابت داشتن در انتخابات نوشته میشد، ما از خاطر ای که فامیل ما آزار اذیت نشه از او دشنامای رکی که بر زنا داده میشه از او جلوگیری کرده باشم، مکس خدا در روی دیوارا چاپ نکردم و گفتم که تنها به کارتای کوچک اکتفا کردم. البته ما گفتم که اگر مرا کس باز خوش نداره میتونم او کارت کوچک او سپرته، ولی در وقت در سر دیوار یک دشنامه که نوشته میشه ای باز برای کلگی میرسه و یک نقم سر جامعه تاثیر بد خواد بذاشت. ای به معنای نیست که ما اینمی رای حل است که ما عکس خود چاپ نکنیم و یا مثلا به مبارزه سیاسی نپردازیم، ولی در شروع مبارزه سیاسی که ما میکنیم با زیاد به احتیاط پیش میریم و به خاطر که راه را باز کنیم. و او وقتی بود که ما راه را میخواستیم برای نخستین بار بعد از یک وقفه بسیار دور به دراز برای زنها دروازه سیاست را باز کنیم. و
البته زمانی که شما نامزد بودم،
البته که من وقت نامزد بودم،
یعنی حتی این مسائل در گذشته هم قابل
در
لمس
گذشته بوده؟ در وقتی که ما نو شروع کرده بودیم در سیاست ما بسیار به احتیاط پیش میرفتیم و او در وقتی بود که طالبان نو از کشور رفته بودن یک تحول بسیار بزرگ آمده بود. مثلا یک زن که صدای خود بلند میکنه، یک زن که حق خود میخواه، این یک زن بی حیا گفته میشه، در حالی که یک زن را خوب میگن که صدایش شنیده نشه و همه چیز چپ و آرام تحمل کنه. به سیاست دیگر بی صدایی معنا نداره، وقتی بی صدا شدیم پس باز باید به سیاست نبیایم.
ضرورتی صرف فکر میکنید در کنار دیگر اتهام هایی که برای رهبری گذشته کمیسیون وارد است، یکی هم این مسئله است که پرداخته شده برش یا از طرف ناظرین در انتخابات یا نامزدانه که خودشان را به مجلس داشتن نامزد کرده بودن، فکر میکنین که چرا لوی سارن ولی افغانستان به این مثلا خیلی نگاه جدی ندارد؟
شواهد و اسناد مدارک هم از طرف خواهرها و برادرها، چیزی که از طرف نهادهای ناظر مثلا فیفا، تیفا، اکسین مشنیدم در مطبوعات که و هم نشر کردن، دوسیه های را هم روان کردن به لوی سارن ولی. لوی سارن ولی سر از این مسائل کار بکنه تا موفق به این شوه که یک چیزی را به دست بیاره و بعد از اون سرش اقدام کنه. حقیقی است و کسی سر از ایچشون پوشی کرده نمیتونه. تقاضای همه مردم افغانستان، چشمی امید همه مردم افغانستان هم اینمی است که از لوی سرانوالی چیزی را بشنو.
چرا مسئله خانمایی که شکایت کردن صدای خودان بلند کردن، شما الان میگین که اگر در سیاست خانما قدم میمونن خب باید صدایشان بلند باشه، در غیر از او سیاست کردن نمیتونن، اما زمانی که محدودیت ها وضع میشه اینا صدای خودان بلند میکنن. میپرسن که کجاست هم قانونه که صدای از اینا را شنید؟ حالا دوسیه هایی که بلوی سارنوالی رفته در کنار فساد مالی و مزات دیگه که اتهام وارد از تخلف و تقلب در انتخابات ولسی جرگه بر رهبری گذشته کمیسیون های انتخاباتی، بس تقاضاهای نامشروع از اینا از نامزدا یا از ناظرین هم مطرح است در کنارش.
اول خو یک جامعه مرتالار داریم و هنوز ما در مرحله نرسیدیم که همه ادارات فکر کنیم که در دست ماست و بدل ما کار کنه. اینمی یک چیز است که یک چالش بسیار کلان است در مقابل ما. وقتی که حق ما زیر پای میشه، وقتی صدای خود بلند میکنیم، تنها در سیاست نگفتم، بلکه یک خانمی که میره و در محکمه عریضه میده،
تمام موارد فعالیت های اجتماعی خانم را نشان میده،
وقت باز بر زن میگه که خودت بی حیاستی که صدای تو ایج. یا مثلا بسیار با آسانی ملامت میشه که البته یک چیز مشکل داشتی خواهر جان که تو ایج وضعیت،
یعنی خیلی در نهادهای در نهادهای عدلی مورد تعیین قرار میگیرن،
شکل مطلقش به دست مردها است و برخورد با مسائل مردانه است. در جامعه که هنوز یک خانم بیچاره اگر صدایش کسی در بیرون از خانه شنید باز نامش میمانند که یک زن بی حیا بود. اینجا تفاوت ها را ببینید.
شما بیشتر اشاره داشتین که حتی خانم ها وقتی بر نهادهای عدلی و قضایی مراجعه میکنن به خاطر که شکایت خودن درج کنن، اینا حتی در اونجا مورد اهانت قرار میگیرن؟
بله. و یا تو سرگردانشان می سازه که او را خسته بسازن، و یا یک زنی که صدای خود می کشه مثلا بگوید که مرا از پیش ما تقاضای نامشروع صورت گرفته، او را به عوضی که حمایت کنن او را ملامت میکنن.
حداقل با توجه به انتقادهایی که پیوسته در برابر نهادهای عدلی قضایی وجود داشته به ویژه لوی سورنولی افغانستان، فکر میکنین که چقدر باید امیدوار باشیم؟ حال فکر میکنین که بر این قضیه نگاه خوب خواهد داشت لوی سورنولی؟ جدیت به کار خواهد برد؟
الحمدلله ما لوی سرانوالی داریم که از ایچیشون پوشی کده نمیتونیم و باز هم میگم امیدوار هستیم، چون یک خانم جرات میکنه در افغانستان صدای خود بلند میکنه برای اولین بار که در مقابل ما اقسم یک خشونت صورت گرفته و خواستای نامشروع میشه. باز هم میره میگم که امیدوار هستم که لوی سرانوالی در قسمت بتفاوت نخواد بانه.
خانم شیرواری، شما در پالویش انتخابات ولیسی جرگه چه نقش داشتین به عنوان یک فعال حقوق زن؟
ما من حیث فعال حقوق زن بر یک زن کار کردم.
چه چالش‌هایی را در برابر خانم‌ها دیدین؟
البته ما فکر میکنم بر خانمایی که نو پا به عرصه سیاست میگذاره مشکلات بیشتر است، برای خانمایی که یک دوره زیادتر کار کردن اونا آستاست و اونمو چلنج ها را میفهمن و زیادتر به حقوق خود قویتر عمل میکنن.
از این خاطر ما یک چیز را که متوجه شدم، خیلی از نهادهای حقوق زن هم نتانسته در این راستا کارایی درست داشته باشه، یا حداقل اگر اشاره داشته باشیم به این که گویا گفته میشه بار بار که مافیات از مجازات هم خودش بستر از این را هموار کرده، که خب از این جملات به کار بره در برابر خانما خودش بسترش را هموار کرده، چون این چیز قابل لمس بوده به نظر شما وجود داره؟
ما در یک جامعه مرد سالار، تفنگ سالار و در یک جامعه که هنوز جنگ جریان داره، که در این جنگ هنوز تفنگ در دست مرد است صحبت می. زن هنوز از نگاه سنتی در این جامعه برش گفته میشه که خودت از خانه باید نبرایی.
ما از این گپ میزنیم
در انتخابات لوسی جرگه از همینجا میاییم. وقتی در تو یک جامعه زندگی میکنیم، یک زن را که به سیاست میایه، او زن باید کاملا با حقوقی که داره باید بفهم. این یک چیز بسیار مهم است، و خاطر که او ادعا داره که من نه تنها برای حق خودم می جنگم بلکه برای حقوق دیگرا.
قوانین را باید بفهمم که شما حداقل به عنوان حقوق فعال زن شکایت برتان رسید یا چم دیدتان از این مسائل داشتین؟ مواردی که گویا مورد آزار اذیت جنسی ناظرین یا نامزدای انتخابات قرار گرفته بوده باشن یا تقاضاهای نامشروع شده باشه از ایشان؟
من خود در مجموع از دخترها در میدیا شنیدم که صدایشان بلند شد و گفتن که از پیش ما تقاضای نامشروع صورت گرفت.
خیلی از چهره ها خانم شینواری در بین نامزدان زن چهره های تازه بودن یا ناظرینه که این شکایت ها را دارن. شما پیشتر گفتین که خانمایی که تازه در این راستا گام میمانن با چالش های روبرو میشن تبن. در برابر این شکایات شما به عنوان یک فعال حقوق زن چی کردید؟
ما به این دخترها میگفتم که اگر اینا وقت اینما تو یک چیز از پیشش یک تقاضا نامشروع از پیشش صورت میگیره، باید شواهد برای خود جمع میکردن که سبا باز نگوین که دروغ است یا یک فریب است که بر داده میشه. در اینجا یک چیز واضح وجود داره که فساد در جامعه و خصوصا در انتخابات گذشته وجود داشت و از این هیچ کس چشم پوشی کرده نمیتونه. اگر چشم پوشی کنیم دیگه فکر میکنم نادرست است.
میکنین اگر بحث انتخابات ریاست جمهوری را ما در پیش رو میداشته باشیم، اینمی موزل چقدر میتونه که چالش‌زا باشه در برابر خانمایی که میخواین مشارکت های سیاسی داشته باشه؟
تنها در مشارکت سیاسی نی، بلکه در هر عرصه کاری که یک خانم کار میکنه باید در قانون بر از او جایگاه خاصی داشته باشه. ما و شما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان در اواخر کود جزاهای مشخصی را در قانون منع خشونت علیه زنان که قابل قدر است کسایی که در این راستا مبارزه کردن و تپ و تلاش کردن که این کود مشخصه که بر خانم ما بودن در این جا به جا بسازن، و امیدوار استم که در قانون انتخابات که بر فعلا سرشان کار شده یک یک امرور دیگه شوه از طرف نهادهای ناظر که باز هم میگم که فیفا، تیفا، اکسین و نهادهای دیگه هستن که در این مورد کار میکنه و خود وزارت زنا باید در اینجا از هر ارگان کده پیش قدم تر باشه، در قسمت امرای حکومت و امرای کمیسیون مستقل انتخابات کار بکنه، پیشنهادات را داشته باشه که در قانون به خاطر خشونت علیه خانما در قسمت از رای شرعی و از رای قانونی کودای جزایی داشته باشه که اگر کمیشنر باشه، اگر کارمند کمیسیون انتخابات به سطح پایان باشه، حد مشخص جزایی باید برشان داشته باشه که اگر چنین قسم خشونت علیه خانما صورت بگیره چه قسم جزا باید برشان داده شود.
زنان اسناد وجود داره، اسناد رفته بلوی سارن ولی نهادهای ناظرم صدای تلفنی دارن که ثبت شده که تقاضا از اینا شده، از نامزدان برشان گفته شده که نام تو در فهرست نهایی است، اما اگر به این خواست ما چیزی که اونا میگن خودت لبیک نگی، ما نام تو از فهرست برمیداریم. چقدر جرأت به کار است که لوی سارن ولی باید نامای از اینا رفشا و به دادگاه معرفیشان بکنه؟
من امیدوار هستم که لوی سارن ولی مردانه برخورد نکنه و مسائل زنا را جدی فکر کنه و از زاویه که زن در روی استاد است از امو زاویه ببینه مسائل.
شما با توجه به قضایایی که در افغانستان رخ داده و دوسیه هایش روی میز لوی سولنوری بوده و انتقاد و نگرانه وجود داره، شما هم شاید انتقاد داشته باشین از این مسئله، فکر میکنین این مسئله جدی برخورد خواهد شد امرایش و بگونی شفاف و عادلانه برخورد خواهد شد امرایش؟
ما فکر میکنم که اگر زنایی که این شکایت درج کردن به پشت این شکایت خود تا آخر ایستاده شوند و از گپ خود نگردن، ما میتونیم که به یک نتیجه برسیم. در غیر او صورت این مشکلات دوام خواهد پیدا کرد و ما همیش به مت یک چالش های مواجه خواهد شویم. در اینجا عزم و اراده مبارزی زنایم مهم است که وقتی میبراین برای حقوق خود و دیگرا باید استوار باشن و با جرأت باشن. اگر پس شون از می گفته خود، پس در او صورت اینا بر نسل آینده خودم خیانت میکنن. ما در هر دو طرف وقت ما فشار وارد کرده میتونیم که کسی که شکایت کرده پشت شکایت خود بگرد.
با ادامه این وضعیت انتخابات پیش رو را چگونه داری؟
اگر به این رسیدگی نشوه، ما فکر میکنم تاثیرات منفیش در انتخابات آینده افغانستان در هر بخش سیاسی، چه در انتخابات ولسی جرگه، چه در شورای ولایتی و چه در شوراهای ولسوالی ها، تاثیرات منفی خود به جای خود داشت. در این پروسه خانما شاید خدای نخواسته کم رنگ تر شده باشه.
نگرانی از این موضوع موجود بوده پیوسته و حتی در روزهای پسین حتی خود نامزدا همین مساله را یاد کردن. به هر رو ما میخوایم بپرسم که فکر میکنین که خود از این تلاش نبوده بر ازی که یک صد قرار بتان سر راه خانما که نتانن بیشتر در این پروسه ها سهم بگیرن، در پروسه های انتخاباتی یا واقعا همی پدیده نامنوس انوزم قابل لمس از در افغانستان که بس خواسته های نامشروع از خانم است؟
تنها در کمیسیون مستقل انتخابات چنین چیزی را ما صدایش نشنیدیم که بگویم که تنها کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیشنرهای گذشته کمیسیون مستقل انتخابات بود، بلکه در افغانستان ما میبینیم سر تا سر افغانستان، در مناطق دوردست افغانستان، من حیث یک کمیشنر قبلی کمیسیون مستقل افغانستان، ما میگم که آلی در راست کمیسیون مستقل انتخابات خانما آمده. این مبارزه علیه خشونت علیه زنا، مبارزه تنها مبارزه زنا نیست، بلکه دهی باید امو برادرایی که امرای ما کار میکنه، برادرایی که برفعلا در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکنه، دوش هادوش امرای همشی را یک جای کار بکنه. تنها این مسئولیت با او دو خانم مواجه نمیشه، مسئولیت از امو همه کارمندای کمیسیون مستقل انتخابات است که در این قسمت باید پروسه قوی را برا پرته تا اعتماد سازی بکنه بر مردم افغانستان که داینده ها خانما چطور بتانه خدا یا ثبت نام بکنه یا رای بده.
رهبری تازه آمد و حالا کارا پیش میره، اما فکر میکنین پس لرزه های این شکایات در مبنی بر این که تقاضاهای نامشروع شده یا خواستای نامشروع صورت گرفته از ناظرین زن یا نامزدان زن، خود از این چقدر میتونه بر انتخابات ریاست جمهوری اگر این مسئله جدی گرفته نشه میتونه مشکل ساز باشه و حضور خانما را کم رنگ بسازه در عرصه های سیاسی به ویژه در انتخابات؟
انتخابات ریاست جمهوری چیز متفاوت تر از انتخابات ولسی چرکه است.
خب اگر بیایم در این مسئله که خب در مجموع باز
ما انتخابات و شورای ولایتی هم داریم و شورای ولسوالی هم داریم. هم رای ریاست جمهوری دو انتخابات دیگه هم در
طبعا حضور خانم ما محسوس می باشه
و در اونجا ما شاید به عین مشکل مواجه شویم. این مربوط کمیسیون میشه که چطور مشکلی که به وجود آمده او را حل کنه. البته وظیفه کمیسیون این است که کسایی که مجرم بودن و یا شاکی اتهام سرش وارد شده اونا را دستگیر کنه و مجازات کنه، بلکه اداره کورا مجازات میکنه و لویتانان والی است. اما اینا میتونن امو مشکلات بیرون نویس کنن و بالاخره برشان یک رای حل پیدا کنه و اگر قوانین در انتخابات نواقص داشته باشه پیشنهاد کنن قوانین جدید و قوی تر را برای جلوگیری از همچو جرایم.
شما با عنوان فعال حقوق زن سالایی است که فعالیت دارین، قانونای رد من کد جزا یا قانون یا ما قانون من خشونت داریم یا من آزار اذیت جنسی در برابر خانما، تمام اینا را شما طبعا نگاه انداختین، فکر میکنین در کجای از این قانونا مشکل است و چه اصلاحاتی باید بیه؟
در دید مردانه قوانین مشکل است،
یعنی دید مردانه داشته قانون در برابر خانم‌ها؟
قوانین دوباره چون به دست مردها نوشته شده دید مردانه داره، از زاویه مردها تنها نوشته شده.
چی باید شوه خانم شینی؟
مهمی است که ما در نهادهای قانونگذاری خانمای قوی و فهمیده با فهم حقوقی بلند مقرر کنیم تا قوانین از دید زنانه هم مرور کنه و نواقصی که در قوانین وجود داره او را بکشه و سر همه قوانین از سر
یک قسمت از نواقص را که در قانون است که دست قضا را یا دست نهادهای عدلی را بسته تا حداقل رسیدگی شوه بره، در برابر از اینو چی باید بکنه قانون؟
در این قسمت شاید چون ما گفتم یک قوانین به دست مردها نوشته شده
خب
داریم
شاید نواقصش را نکردین، اما نواقص چی باید شده؟
تنها ما در یک قانون نی، بلکه به خاطر که اگر ما بخوایم من حیث مشکل تنها در قوانین هم نیست، مشکل در تطبیق قوانین هم است.
چی مکانیزم قوی ضرورت است که حالا ساخته شود؟ کارزارای مبارزه با این پدیده ها بوده طبعا در از طرف خیلی از نهادهای فعال حقوق زن یا حداقل کد جزا گذاشته شد که شما هم به او اشاره کردین و حالا انتخابات را که ما پیش رو
شواهد و مدارکی که به سرانوالی رسیده، اولین کارش اولین قدمش اینمیست که چطور میتونه که اعتماد سازی بکنه. اگر سرانوالی به این دوسیه ها رسیدگی بکنه و به آمال سزای خود برسه، ما فکر میکنم که مردم افغانستان هم پس اعتماد خود سر کمیسیون مستقل انتخابات و سر سیاسیون سر پروسه انتخابات پیدا کردن میتونه و هر فامیل اعتماد به این پیدا میکنه که اگر خواهر ما از خانه میبره یا نام میکنه یا رای میته یا میره در پروسه سیاسی کار میکنه، اگر سرانوالی رسیدگی بکنه به این دوسیه ها، مردم هم طبعا اعتماد خود پیدا میکنه و اگر سرانوالی به تفاوت بانه به این دوسیه ها رسیدگی نکنه، حکومت به تفاوت بانه، ما فکر میکنم امی سهمی که برای فعلا در انتخابات ولسی جرگه خانم ما داشت داینده پورا نخواد کرد.
سپاس خانم شینبوری. من میخوایم بپرسم که مشکل فساد که بارها نام برده شده، ما فکر میکنم که یکی از ریشه هایش هم میتونه ای باشه؟
فساد انواع مختلف داره و یکی از این فساد هایی نمیست که تقاضاهای جنسی نامشروع در او مطرح میشه که در ای در جهان سوم زیاد دیده شده و خصوصا در جهانی که گذار است از یک جامعه پس رفته به یک جامعه پیش رفته، در اونجا از هر چیز استفاده نادرست صورت میگیره. یعنی فیصدی کمتر میشه.
با توجه به تجربه‌ای که مردم از نهادهای عدلی و قضایی به ویژه لوی سرانوالی داره، اینا پیوسته شکایت کردن، فکر میکنین که با این مشکلات لوی سرانوالی جرأت از این خواد تانست که اینمی افراد معرفی بکنه؟ حالا نام برده میشه، اسناد از اینا وجود داره که رهبری گذشته از طریق تلفن یا بگونی مستقیم نامزدان ولیسی جرگه را تهدید کرده بودن، فکر میکنین که لوی سرانوالی خواد تانست نام از اینا را افشا بکنه و رسالتش و مسئولیتش هست؟
قانون از همه کده دست باز داره و لوی سرانوالی نمیتونه قانون زیر پای بکنه. دیجا فشار از طریق حکومت بالخصوص از خود رئیس جمهور باشه تا بتونه که اینمی پروسه را خاتمه بده.
این بیشتر برمیگرده به حکومت که باید این پروسه را
به حکومت هم برمیگرده و به خود مسئولیت های شرعی قانونی و اما اون مسئولیت های وظیفوی که لوی سرانوال صاحب داره و سرانوال صاحب های دیگه داره، یک کمیته است که سر از این دوسیه ها کار میکنه، از همه که مسئولیت بیشتر داره که به این دوسیه ها باید رسیدگی بکند. در مرور زمان من فکر میکنم هیچ خانم در قسمت از این دوسیه خود به تفاوت نمیمونه و اینمی کسایی که در افغانستان زندگی میکنه که عبارت از امی کمیشنر صاحب ها هستند که چنین خلاف قانون کار کردن، نه که تنها یا پول خواستن از کاندیدا، این دلیلش اینه می بود که یا با سرانوالی معرفی شدن، ای که چرا یا از وظیفه عزل شدن، دلیلش اینه می بود که یا خواستای نامشروع، خواستایی که مسائل اقتصادی را از مردم پول خواستن از کاندیدا، اینه می دلیل بود که یا با سرانوالی معرفی شدن. اگر نه، چرا باید یا با سرانوالی معرفی؟
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.